الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جهت دیگری که محل بحث شده در تقریرات نسبت به تشریع، جهت سوم، آیا حرمت تشریع یعنی تشریع قلبی، حرمت تشریع قلبی و تشریع اصطلاحی به عمل هم سرایت می کند، عمل هم محرم می شود با حرمت تشریع، یا حرمت تشریع به عمل سرایت نمی کند؟ کما این که حرمت تجری به عمل سرایت نمی کرد علی القول بالحرمه. مختار محقق خراسانی عدم سرایت است در حاشیه بر رسائل. ایشون می‌فرماد حرمت تشریع سرایت به عمل نمی‌کند، چون قصد و تعبد به انه من الله و تشریع از جهاتی نیست که عمل را تغییر بدهد از عنوان خودش، لأن التشریع لیس از عنوانهای مغیر عمل، از عناوینی نیست که عمل را تغییر بدهد، عمل به همون عنوانی که داشته است باقی است. مثل تجری، تجری یک امر قلبی بود، قصد طغیان و عصیان بود، چجور او اثر نمی کرد در عمل، تشریع هم در عمل اثری نمی کند، عمل را حرامش نمی کند. ظاهر شیخ هم تأثیر است، ظاهر شیخ در رسائل تأثیره، برای اینکه می‌فرماد ولحاصل، عبارت رسائل رو نگاه کنید، ولحاصل و ان العمل المحرم، عمل رو میگه محرمه، ولحاصل و ان العمل المحرم الذي فيه التزام، عمل رو میخواد بگه محرم است. و حق هم با محقق خراسانی است، حق با محقق خراسانی است، برای اینکه ما وقتی مراجعه می کنیم به وجدانمون می بینیم اگر کسی ابن مولا را حفظ کرد و عقد قلب کرده بود که حفظ ابن مولا مستحب است، نمی دونست مستحب یا واجب، اما عقد قلب کرد علی انه مستحب، بعد معلوم شد حفظ ابن مولا واجبه، اینجور نیست که این قصد این آدم عمل را از حسن خودش چیکار کند؟ تغییر بدهد. نمی داند حفظ ابن مولا واجب است یا مستحب، تشریع می کند و معتقد می شود به استحبابش و حفظ می کند ابن مولا را. این عمل از اون عنوان حسن خودش تغییری نمی کند، به حسن خودش باقی است. اینجور نیست که این عمل به اعتبار تشریعش حالا دیگه عندل اغلا چه باشد؟ قبیح باشد و زو مفسده. پس حق با محقق خراسانی است که حرمت تشریع و قبح تشریع، تشریع که میگم یعنی تشریع اصطلاحی، یعنی همون عقد قلب، حرمت تشریع و قبح تشریع به عمل سرایت نمی کند. لما نرا از مراجعه به وجدان ممن حفظ ابن المولا به نیت انه مستحب، مع این که نمی دونست مستحب یا مستحب نیست، گفت تشریع میکنیم میگیم مستحب، معتقد میشیم که مستحبه. این از اون حسنی که داشته است وقتی کشف خلاف بشود اون حسنش بهش ضرری نخورده. و قص علیه مراجعه به مثالهای دیگر، این هم یک جهت. هازا تمام الجهات التي تعرضها مرحوم ناینی و ما هم متعرض شدیم لعدم خلوها عن الفائده. و اما بحث از این که آیا حجیت ملازمه دارد با التزام و عدم حجیت با حرمت التزام یا نه، بحث از ملازمه بین حجیت و جواز التزام و تعبد، عدم حجیت و حرمت التزام و تعبد، این جهت را که باز مرحوم نایی متعرض شده است، فقط مزامن الکلام فی، بحث ما در اینجا گذشت و حاصل اونی که عرض کردیم این بود که اگر حجیت را به معنا وسطیت در طریق و وسطیت در اثبات بگیرید، در طریق اثبات بگیرید، حجیت یعنی وسطیت در طریق اثبات، یعنی حد وسط، یعنی حجت منطقی. اگر اینجور بگیرید ملازمه بین حجیت و جواز تعبد، عدم حجیت و حرمت تعبد هست. اما اگر حجیت را به معنای ما یحتج به بگیرید، به معنا ما یحتج به، به معنا ما یکون و منجزن و معذرا، چه در طریق اثبات باشد چه در طریق اثبات نباشد، که همین معنا مناسب با اصول است، حجیت به این معنا مناسب با اصول است، اینجا ملازمه ای بین عدم حجیت و حرمت تعبد نیست. برای اینکه ظن انسدادی علی الحکومه حجه، التزام به معداش جائز نمی باشد. وجوب احتیاط در انفاس، در انفس و اموال حجتون علی العبد و لنفع مولا، ولی باعث تعبد و التزام به معدا جواز التزام نیست. احتمال قبل الفحص در شبهات و حکمیه حجتون، در عین اینکه موجب تعبد و التزام، جواز تعبد و التزام چی؟ نمیشود. اینم بس بحثش گذشته است دیگه، ما دوباره این جهت رو متعرض نمیشویم، برای اینکه بحث گذشت و بحث برمیگرده به اینکه حجیت رو به چه معنا بگیرید. اگر حجیت یعنی وسطیت در طریق اثبات بین الحجیه و جواز تعبد، عدم حجیت و کی؟ حرمت تعبد ملازمه هست. نمیتونی ظن انسدادی رو به رخ ما بکشی، چون ظن انسدادی حجت به این معنا نیست. اگر نه، حجیت را به معنا ما یحتج به و منجزیت و معذریت گرفتید، اون وقت ملازمه را قبول نداریم. لنقض به ظن انسدادی علی الحکومه وجوب احتیاط احتمال قبل الفصل. این تمام کلام در تقریر شیخ. تقریر دومی که برای اصل سوم، تقریر سومی که برای اصل شده، استصحاب عدم حجیت. گفتن اصل در امارات و ظنون عدم حجیت است، از باب استصحاب عدم حجیت. شیخ رضوان الله تعالی علیه به این تقریر اشکال کرده. اشکال شیخ این است که بر این استصحاب اثری بار نمی شود. اشکال کرده به عدم ترتب اثر بر استصحاب عدم حجیت. چرا اثر بار نمی شود؟ برای اینکه حرمت تعبد و حرمت عمل او مترتب است بر شک در حجیت. حرمت تعبد و حرمت عمل مترتب است بر شک در حجیت، و به محض شک در حجیت حرمت تعبد و حرمت عمل هست. دیگه احتیاجی نیست که ما بیایم چیکار کنیم، استصحاب کنیم عدم حجیت را. فرموده این استصحاب بی اثر است، لا یترتب علیه الاثر، چون حرمت تعبد حرمت عمل مترتب است بر کی؟ شک در حجیت. همینقدر که شک کنیم یحرم التعبد یحرم العمل على طبقه استنادن، تعبد و عمل استنادی حرام است به محض شک، استصحاب برش اثری بار نمیشه. بعد فرموده ول حاصل لا حاجت به استصحاب در مواردی که حکم مترتب است بر واقع و شک هر دو، در مواردی که هم حکم مال واقعه هم حکم مال استصحاب مال شکه، اونجا احتیاجی به استصحاب نیست. مثل طهارت که مترتب است هم بر طاهر واقعی هم بر کی؟ مشکوک الطهاره. وجوب فراق، وجوب فراق یقینی که قطعا باید واجب است آدم فراق یقینی پیدا کنه بعد الکی؟ اشتغال. بعد از اشتغال فراق واجب است. این وجوب فراق هم مال اونجایی است که یقین دارد به عدم فراق، نماز ظهر رو یقین دارد نخونده، باید پاشه نماز ظهر رو چیکار کند؟ بخواند. هم مال جایی که یقین دارد به عدم فراق، هم مال جایی که چی؟ شک دارد. اگر شک هم دارد که ذمه‌اش بری شده یا بری نشده، اشتغال یقینی اقتضا می‌کند چی را؟ براءت یقینی را. در اینجا در مثل طهارت که هم بر واقع است و هم بر شک، وجوب فراق یقیناً که هم مترتب است بر عدم فراق واقعی و هم مترتب است بر کی؟ بر شک در فراق. در این جور جاهای جای استصحاب نیست. لا حاجت الی استصحاب، استصحاب قاعده اشتغال، استصحاب اشتغال لازم نیست، استصحاب الطهاره هم لازم نیست. این حرفی که شیخ زده، پس شیخ اشکال کرده به این اصل به عدم ترتب اثر، لأن حرمت التعبد والالتزام مترتب علی الشک، دیگه احتیاجی به استصحاب، استصحاب دیگه اثری نداره. بعد این فرموده ول حاصل هر کجا حکم مال واقع و شک هر دو بود، اینجا احتیاجی به استصحاب چی؟ احتیاجی به استصحاب نیست و با همون ترتب اثر بر شک اثر بار می شود و لذا استصحاب الاشتغال در قاعده اشتغال لازم نی برای فراق، برای اینکه استصحاب اشتغال کنی تا بگی واجب است عمل را چیکار کنم؟ انجام بدم. همینقدر که شک در فراق داری باید عمل را چیکار کنی؟ انجام بدی. استصحاب الطهاره لازم نی در مشکوک الطهاره، همینقدر که شک داری پاک است یا نه میشه چی؟ پاک. دیگه لا حاجت الا استصحاب طهارت. مرحوم محقق خراسانی آمده اشکال کرده به شیخ، دو تا اشکال کرده آخوند خراسانی در حاشیه‌اش بر رسائل به شیخ. اشکال اول این است که ترتب اثر در استصحاب موضوعی لازم است، در استصحاب موضوعی و اصل موضوعی احتیاج به ترتب چی داریم؟ اثر. اما در استصحاب حکمی احتیاج به ترتب اثر نداریم. شما اگر مثال از منه، شما اگر استصحاب کنید کریت الماء را، این استصحاب احتیاج به ترتب چی داره؟ اثر. اما اگر استصحاب کنید طهارت الماء را، اون احتیاج به اثر نداره. احتیاج به ترتب اثر در استصحاب موضوعیه، اما در استصحاب حکمی احتیاج به ترتب اثر نداریم. و استصحاب عدم حجیت مثل استصحاب عدم وجوب استصحاب حکمیه. استصحاب عدم الحجیه که استصحاب عدم الوجوب استصحاب اون که حکمی، وجوب حکمه، عدم الوجوبم حکمه، حجیت حکمه، عدم الحجیتم چیه؟ حکمه. این استصحاب حکمیه. فرقش اینه که وجوب حکم تکلیفیه، حجیت حکمی که وضعی. وقتی استصحاب استصحاب حکمی شد احتیاج به اثر نیست. این یه اشکال که به شیخ کرده، نه اینکه شیخ فرمود این استصحاب اثر ندارد، اشکال کرد که این استصحاب اثر ندارد. صاحب کفایه میفرماد، یعنی در حاشیه‌اش بر رسائل، محقق خراسانی در حاشیه‌اش بر رسائل میگه ترتب اثر مورد احتیاج است در استصحاب کی؟ موضوعی. و اما در استصحاب حکمی احتیاج به ترتب اثر نیست. کما این که در عدم الوجوب ترتب اثر نمیخوای در استصحاب عدم الوجوب، در استصحاب عدم حجیت هم ترتب اثر نمیخوای. فرقش اینه، اون حکم تکلیفیه، این حکم کیه؟ وضعی. این یک اشکال. اشکال دوم، و ثانیاً سلمنا که عدم الحجیه موضوع و استصحاب استصحاب موضوعی، سلمنا که این استصحاب استصحاب موضوعی، لکن حرمت تعبد چون هم مترتب شده بر عدم حجیت واقعیه و هم بر کی؟ شک در حجیت. چون حجیت عدم حرمت تعبد هم مترتب است بر عدم حجت و هم مترتب است بر کی؟ شک در حجیت، یعنی هم مال واقع است هم مال شک. بما ان حرمت التعبد اثر لعدم الحجیت الواقعیه و شک در حجیت، هر دو این اثر را دارند. در اینجا استصحاب جاری می شود و حاکم بر قاعده است. استصحاب جاری می شود و بر قاعده حاکم. بعد اینا رو بعد نگاه میکنید دیگه، من حالا نوشتم نخواستم براتون بخونم. بعد فرموده ول حاصل این که گاهی حکم مال واقع است، اینجا جای استصحاب است فقط. اگر حکم مترتب بر واقعه جای استصحاب است فقط، و اگر حکم مترتب بر شک در واقع است فقط، جای کیه اونجا؟ قاعده و جای استصحاب اصلا نیست. اگر حکم مال شک فقط، اصلا واقع حکمی ندارد، کریت اصلا متهر نیکی متهره، مشکوک الکریه مثلا، دیگه استصحاب الکریه به درد نمیخوره. اگر حکم مال شک است، اونجا هم جا قاعده است و نوبت به استصحاب نمیرسد، یعنی که اثری نداره استصحاب بکنی. فرض اینه متهریت مال مشکوک الکریه است، اصلا کره واقعی متهر نیست. فرض کردیم اینجوری شما استصحاب بکنی کریت را، اثری برش بار نمیشه. و اگر اثر مال هر دو است، هم واقع اثر دارد و هم کی؟ شک در واقع، مثل طهارت که هم مترتب است طهارت بر طاهر واقعی، هم مترتب است بر کی؟ مشکوک و طهاره. لزوم فراغ ذمه وجوب فراغ ذمه مترتب بر چیه؟ بر چند امره؟ دو امر. هم مترتب است بر عدم فراغ واقعی، اگر ذمت فارغ نشده عقل میگه که باید ذمت رو چیکار کنی؟ هم مترتب است بر عدم فراغ واقعی، هم مترتب است بر کی؟ شک در فراغ. حرمت تعبد مترتب بر چند امره؟ دو امر. حرام است تعبد بر اونی که لیس من الدین، اونی که از دین نی، عقد قلبش شجوره، حرام است. و حرام است تعبد بر اونی که مشکوک است انه من الدین. در این جور موارد که حکم هم مال واقعه، هم مال کی؟ شک در واقع. اینجا استصحاب جاری می شود و بر قاعده حاکم، استصحاب جاری می شود و بر قاعده حاکم. چرا؟ برای اینکه موضوع قاعده شک است. موضوع قاعده چیه؟ شک. کل مشکوکن طاهر، کل مشکوکن یحرم التعبد، کل مشکوکن یجب الفراق. موضوع قاعده کیه؟ شک. با استصحاب که می کنیم، نتیجه استصحاب بقای یقین است تعبدن. بل استصحاب یبقى الیقین تعبدن، برای اینکه مرا یقیندار فرض کرده دلیل استصحاب. دلیل استصحاب اطاله عمر یقینه، میگه لا تنقض الیقین بلکی به شک، بل انقضه به یقینن. یعنی چی؟ یعنی تو در زمینه شک هنوز یقینت باقیه. دلیل استصحاب مدلولش اطاله عمر یقین است تعبدن. آدم شاک را که یقین قبل بوده او را چه میبیند؟ او را متیقن میبیند. خب وقتی یقین بود شکی دیگه نیست، پس نوبت به قاعده نمیرسد. استصحاب مقدم بر قاعده است حکومتن. حکومتی که دیگه میدونید یعنی چه، که حکومت عبارت از نفی موضوع است تعبدن و تخصیص است واقعا. تعبدن میگه شک نیست، برای اینکه مدلول روایات استصحاب اطاله عمر یقین است. آدم شاکی که قبلا یقین داشته در محیط تعبد و روایات استصحاب یقین داره یا شک؟ اگر برد سراغ روایات استصحاب او یقیندار است. لا تنقض الیقین بل شک. خب وقتی یقین هست دیگه شکی وجود نداره. موضوع برا قاعده از بین میرود. شبیه التوافق بالبیت صلاتون، موضوع رو توسعه داد. لا شک لکثیر شک، موضوع چه کرد؟ تزییق کرد. دلیل حاکم توسعه در موضوع میده یا توسعه در محمول؟ اینجا هم دلیل استصحاب شک مرا از بین برد، نوبت به قاعده نمیرسد. اینم حاصل اشکال صاحب محقق خراسانی به تقریر منی. چند اشکال کرد به صاحب کفایه؟ دو تا اشکال. یک، تکرار میکنم بعد نگاه کنید، یک، چون استصحاب عدم حجیت استصحاب حکمیه، احتیاج به ترتب اثر ندارد. دو، اگر هم بگیم استصحاب موضوعیه، استصحاب عدم حجیت جاری می شود و نوبت به قاعده حرمت تشریع نمی رسد. چرا؟ چون حرمت تشریع مترتب است بر چند امر؟ دو امر، هم بر واقع و هم بر کی؟ شک در واقع. بعدم فرمود ول حاصل، اگر حکمی بر واقع فقط بار باشد جای استصحاب است و بس، جای قاعده دیگه نیست، اصلا قاعده ای نی، از باب سالبه به انتفاع کیه؟ موضوعه. اگر حکمی بر شک بار باشد نه بر واقع، بر شک بار باشد نه بر واقع، اینجا جای کیه؟ قاعده است فقط، نه استصحاب، بر اینکه فرض این موضوع واقعی اثری نداره. اگر بر هر دو بار باشد، مثل طهارت که بر هر دو بار است، مثل وجوب فراق ذمه که بر هر دو بار است، مثل حرمت تشریع که چی؟ بر هر دو بار است. اگر این چنین هم باشد، در اینجا باز استصحاب جاری می شود و مقدم بر قاعده است. از چه جهت مقدم است؟ من حیث الحکومه، برای اینکه موضوع قاعده شک، با جریان استصحاب شکی باقی نمیماند تعبدن، چون مدلول روایات استصحاب اطاله عمر یقین است تعبدن. فهازا لیس بشاک، اجازه فهازا لیس بشاک، این شاک نیست بلکه استصحاب بقای یقین آمده و او را یقیندار فرض کرده. اینم حرف محقق خراسانی. شاگرد محقق خراسانی مرحوم میرزای ناینی آمده اشکال کرده به محقق خراسانی، اورده شاگرد به استاد، آمده به استادش اشکال کرده. حاصل کلام مرحوم ناینی اینه، اشکال کرده به مصاحب کفایه، به محقق خراسانی، اولا به این که در باب استصحاب حکمی هم احتیاج به جری عملی و ترتب اثر است. فرموده استصحاب حکمی هم محتاج به جری عملیه، لأن الاصول العملیه مربوطتون بلکی بالعمل. استصحاب حکمی هم جری عملی میخواد، چون اصول عملیه محتاج به جری عملیه. و باب الاصل غیر باب الاماره، باب اصل غیر باب اماره است. در باب اماره چون کاشف از واقع است، اگر اثری بر او بار بشود با هزار تا واسطه هم یکونو حجتن و جاریه. اماره چون بابش باب اثبات واقع است، یکونو حجتن ولو اثری برش بار بشد با چند واسطه؟ با هزار واسطه. ولی اصول عملیه جری عملی میخواد. اینی که میبینی استصحاب عدم وجوب جاری میشود، برای این که با این عدم وجوب رخصت واقعیه استفاده میشود، با استصحاب عدم وجوب استفاده میشود رخصت واقعیه. و این غیر اصل براءت است. اصل براءت فقط کارش نفی عذابه، نفی عقوبته. اما استصحاب عدم وجوب که شما کردید رخصت واقعیه کشف می شود و لذا جاریه، چون بهی یکش یثبتو، بهی یثبتو رخصت واقعیه. براءتم جاری می شود همونجا، اونجایی که من شک در وجوب دارم، هم استصحاب عدم وجوب هم کی براءت. لکن براءت فقط رخصت ظاهری درست می کند، میگه عذاب نیست. ولی استصحاب عدم وجوب واقعی درست میکنه و رخصت واقعیه و جری عملی دارد، فلذا یکون و مجزیا جاریا. اما استصحاب عدم حجیت هیچ جری عملی ندارد. استصحاب عدم حجیت جری عملی ندارد. چرا جری عملی ندارد؟ برای این که حرمت تعبد موضوع شک در تعبد، حرمت تعبد موضوع شک در تعبد است. منجزیت و معذریت هم موضوعش کیه؟ منجزیت و معذریت هم موضوعش معلوم الحجیه است. پس عدم حجیت واقعیه هیچ اثری برش بار نشده. شما چجور میخواید؟ هیچ جری عملی ندارد. حرمت تعبد اثر شک در تعبد، تا شک کنی در حجیت و تعبد، حرمت تعبد چی است؟ حرمت و تعبد اثر و شک فی الحجیت. منجزیت و معذریت هم اثر کیه؟ حجت معلومه. بنابراین عدم حجیت هیچ جری عملی نداره. این یک اشکال. فرموده استاد محقق خراسانی، تو که میگی در استصحاب احکام احتیاج به جری عملی نیست، اثر عملی نمیخوایم، این تمام نی. در استصحاب احکام هم جری عملی میخوایم، لأن الاصل اصلون عملی. خودت میگه اصل عملی، اونها نمیشه جری نخواد، عمل نخواد، باید به درد عمل بخورد. و باب اصول با باب امارات با هم دیگه چی دارد؟ فرق دارد. باب امارات باب اثبات واقع است، میتونه با هزار واسطه اثر داشته باشه، جاری بشه، ولی اصول باید بلا واسطه اثر داشته باشه. و استصحاب عدم وجوب که میبینی جاری میشود در شبهه بدویه، استصحاب عدم وجوب که میبینی جاری میشود با اینکه براعت هم اونجا هست، لأن بالاستصحاب یثبت الرخصة الواقعیه و بالبراءة یثبت الرخصة ظاهریه، با او رخصت ظاهری میاد، با این رخصت واقعی. با استصحاب عدم وجوب، عدم وجوب درست میشد، با براءت فقط رفع عقوبه. این یه اشکال. اشکال دوم، باز اشکال کرده به صاحب کفایه، فرموده اینی که تو گفتی میشود حکم مترتب باشد بر واقع و بر کی؟ بر واقع و بر شک در واقع. داشتی که تو عبارتش فرمود اگر حکمی مترتب شد بر واقع و بر شک در واقع، اونجا چی جاری میشود؟ استصحاب و حاکم بر قاعده. میفرماد اینی که شما گفتید ممکن است حکمی هم مال واقع باشد و هم مال کی؟ شک در واقع. این ممکن نیست اولا، ممکن نیست اولا. نمیشود حکمی هم بر واقع مترتب باشد و هم بر شک در واقع در عرض همدیگر. این ممکن نیست اولا. و ثانیاً بر فرض این که امکان داشته باشد، بر فرض این که امکان داشته باشد، با بودن قاعده نوبت به استصحاب نمیرسد. با بودن قاعده نوبت به استصحاب نمیرسد. چرا؟ برای این که شک در قاعده مقدم است بر شک در استصحاب. لتقدم شک در قاعده بر شک در کی؟ استصحاب. شک در قاعده مقدمه بر شک در استصحابه. وقتی مقدمه، او قبلا میره جارو چیکار میکنه؟ چه میکنه؟ رزرو میکنه دیگه. قبلا میره جارو میگیرد. استصحاب که میخواد بیاد میگه من قبلا آمدم جارو چیکار کردم؟ رزرو کردم. اولا پس دقت کنیم، فرماد اولا ممکن نیست یه حکم هم مال واقع باشد و هم مال کی؟ شک در واقع در عرض هم ممکن نیست. این اولا. ثانیا اگر ممکن باشد، قاعده بر استصحاب چجوره؟ مقدم است. قاعده بر استصحاب مقدم. چرا؟ چون شکی که موضوع قاعده است تقدم دارد بر شکی که موضوع کیه؟ هر دو شک دارن، منتها شک در قاعده تقدم دارد بر او. چون تقدم دارد پس قاعده اول جاری میشد. لتقدم کی موضوعه. او قبلا فرستاده جار گرفتن که وقتی آقا میاد جاش میشیند. لتقدم چی؟ موضوعه. خب وقتی لتقدم موضوعه شد دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. بعد فرموده به محقق خراسانی و ما قرع سمعک، لابد باید بگیم مقرر اینجور نوشته، ولی محقق خراسانی، محقق ناینی میگن خیلی مؤدب بوده، در تقریرات خطاب کرده به محقق خراسانی و ما قرع سمعک از این که گاهی دیدی استصحاب مقدم میشود بر قاعده و ما قرع سمعک من تقدم الاستصحاب علی القاعده. این در اون جور جاهایی است که استصحاب حکم واقعی درست کند. این در اون جور جاهایی است که استصحاب حکم کی درست کنه؟ واقعی. مثل کجا؟ مثل این که غنمی بود مأکول اللحم، شک می کنم این غنم صار ارنبا و محرم الاکل ام لم یسر ارنبا و محرم الاکل. شک میکنم محرم الاکل شد یا محرم الاکل نشد. نسبت به لحمش اصالت الهل داریم، کل شیء لک چی؟ حلال. میگه نمیدونی لحمش حرومه یا حلاله، پس بگو چه جوره؟ حلاله. استصحاب هلم داریم، قبلا که حلال بود گوشتش، الانم چه جوره؟ حلاله. فرموده در مثل این جور جاست که استصحاب هل بر اصالت الهل مقدم می شود. چرا مقدم می شود؟ چون با استصحاب هل هلیت واقعی درست میشه. هلیت واقعی که درست شد، نماز خوندن در پوست و وبر و اجزای او یسیر و چی؟ جائزه. چون نماز در مال یوکل و لحمه چه جوره؟ جائزه. اما اصالت الهل که هلیت واقعی درست نمی کند که. اصالت الهل یه هلیت ظاهری درست میکنه، حلال واقعیش که نمی کند. حلال واقعیش که نکرد، نماز نمیتونی توش بخونی. با اصالت الهل میتونی بخوری، کل شیء لک چی؟ حلال. اما نماز نمیتونی توش بخونی، برای اینکه نماز موقوف است بر حل الاکل واقعی. بر حل الاکل واقعی با اصالت الهل حل ظاهری درست میشه، نه حل کی؟ نه حل واقعی. با استصحاب چی درست میشه؟ حل واقعی. بنابراین استصحاب جاری میشه، نماز توش میتونیم بخونیم، اما اصالت الهل جاری بشه به درد نماز نمیخوره. میگه ما قرع سمعک، از این که گاهی استصحاب بر اصل و قاعده مقدم میشود، اون در جایی است که استصحاب حکم واقعی درست کند و این حکم واقعی هم چه باشد؟ مفید باشد. اما اگر مثل این جور جایی، مثل این که شک میکنیم حلال اللحم است یا حرام اللحم، بعد از آنی که قبلا حلال چی بوده؟ لحم بوده. اینجا اصالت الهل میگه حلاله، استصحاب هل میگه حلاله، اما استصحاب بر اصل چجوره؟ مقدمه. چون اصالت الهل هل ظاهری درست میکنه، به درد نماز من چی؟ نمیخورد. یجوز الصلات فی ما یحل به حلیت واقعیه، سل فی و بر ما یعکل لحمه به حلیت واقعیه. اصالت الهل نمیتونه اونو درستش کنه، اما استصحاب او رو چیکارش میکنه؟ درستش میکنه، هلیت واقعی درست میکنه. اینه که گفتن اینجا جای استصحاب است، نه جای اصالت الهل، و این ربطی به محل بحث ما ندارد. این حرف این اعاظم و بزرگان، استاد، شاگرد، شاگرد شاگرد، اول مال شیخ، بعد مال صاحب کفایه، بعد مال مرحوم ناینی، همه ی حرفای اینا با عرض معذرت برای ما معلوم نیست و ما با الهامن از سیدنا الاستاد قدس الله روحه و نور الله مزجه میگیم هیچ کدومی حرفا درست نی. با الهام و بیانش هر دو هیچ کدومی حرفا درست نی، نه حرف شیخ، نه حرف میرزای ناینی، نه حرف صاحب کفایه. من به تفصیل نقل کردم براتون، مباحثه کردن برای ما کاری بس مشکل است، مثل منبر رفتن میمونه که بس مشکل است، چون یه روز کم نقل میکنیم حرفای دیگران را، آیون میان میگن آ کم نقل کردی، یه روز پر نقل میکنیم، یه سری میان میگن پر نقل کردی، جمع بین حرفها بس مشکل است. ما تلاش میکنیم اون جاهایی که مفیده، خیلی مفیده، اونجا مفصل وارد بشیم، مثل اینجا که ما مفصل حرفا اینا رو گفت، همه‌شو من نوشتم، همه این حرفا رو من نوشتم وقتی که مباحثه می‌کردم، همه رو نوشتم. حالا همه این حرفا اشکال داره، منتها اینا یک اشکال مشترک داره کلامشون و اشکال‌های مختص، همه حرفاشون یک اشکال مشترک داره و فی کلامهم محظور مختص، اشکالای مختصم داره. اشکال مشترک اینه، هر کجا حکم مال واقع بود و مال شک در واقع، یعنی هم جا قاعده بود هم جای چی؟ استصحاب، اصالت الطهاره، اصالت البراءه، نمیدونم اصالت الهل، قاعده اش، فراق، همه این حرفا، هر کجا حکم هم مال واقع بود و هم مال شک، یعنی هم جا استصحاب بود هم جای قاعده، اصطلاحا اینجور میگن، در اونجور جاها استصحاب اصلا جاری نمیشود، ادله استصحاب شاملش نمیشود، اصلا استصحاب در اونجور جا جاری نمیشود. نه، یعنی ارکان استصحاب تمام نیست. ادله استصحاب لا تشمل موارد قاعده را من رأس، ادله استصحاب من رأس نمیگیردش، یعنی موضوع دلیل استصحاب در اونجا تحقق ندارد. نه بس این اثر ندارد، نه بس این لا حاجته، نه بس این بر اون حاکمه یا اون بر این حاکمه، اصلا قبل از همه این حرف هاست، انقلابه. ما معتقدیم هر کجایی دقت کنید، این از حرف هاییست که دقت کنید و بعد بدونید و یه جا ابراز کنید. ما معتقدیم هر کجا جای اصل یعنی استصحاب و جای قاعده بود، یعنی حکم مال کی بود؟ هم مال واقع بود هم مال کی؟ شکل. اصلا ادله استصحاب اونجا را شامل نمی شود من رأس، یعنی موضوع روایات استصحاب اونجا را نمی گیرد. اصلا نوبت به حرفای بعدی نمی رسد. وذالکه، خب این خط درشت، وذالکه برای اینکه در روایات استصحاب ما یک حکم داریم، یک موضوع و یکی هم متعلق. حکم موضوع متعلق. حکم روایات استصحاب نهی است، لا تنقض، نهی، حکم نهی، تحریمه، این حکمش. موضوع روایات استصحاب کیه؟ نقض. متعلق موضوع کیه؟ یقین و شک. پس یه نهی داریم، یه نقضی داریم، یه یقین و شک. لا تنقض الیقین بشک، بل انقضه به یقین آخر. بنابراین موضوع نقض الیقین بشک و عدم نقض الیقین بشک. موضوع نقض الیقین بشک، میگه یقین تو با شک چیکار کن؟ نشکن. اگه بشکنی خلاف روایات کیه؟ استصحابه. گردوی خونسار چی میخواد؟ سنگ خونساره میخواد. گردوی خونسار، سنگ خونساره میخواد. همدندونش باید باشه. تا همدندونش باشه فایده نداره. این روایت استصحابه اینو میگه، حزب اللهش اینه. گردوی خونسار، سنگ خونساره میخواد. پس موضوع روایات استصحاب نقض الیقین بشک است. نقض الیقین بشک. یقین تو با شک نشکن. اگر یک جایی حکم شک با حکم یقین هر دو موافقند، حکم شک با حکم یقین هر دو چجورن؟ موافقند. شما اگر به یقینت عمل نکنی اومدی نقض کردی یقینت را. اگر حکم یقین و حکم شک هر دو موافق با همن، هر دو مثل همن، شما اگر به یقین عمل نکنی گفته میشه بعد یقینشو با شک شکست؟ نه، برای اینکه مثل همه نشکستن، اونم اومده کمکش اومده. نقض یقین به شک صدق نمی کند در اون جایی که یقین و شک چجورن؟ مثلینن. حکم یقین با حکم شک مثل همه. یقینو بگیرم از این راه میرم، شکم بگیرم از همین راه میرم، اینجا نقض صدق. نقض یقین به شک جایی صدق می کند که اگر من به دنبال شک بروم برخلاف کیه؟ برخلاف یقین. نقض اونجا صدق می کنه. اذا عرفت ذلک، یقین دارم صوب طاهر است، شک دارم نجس است، نجس شد یا نجس نشد. اگر به یقین عمل کنم، استصحاب رو بیارم، بخوام یقین عمل کنم، میگم هنوز چجوره؟ طاهره دیگه. شکم عمل کنم میگم چی؟ اگر من یقین رو رها کنم بیام سراغ شک، یقین رو نقضش کردم، یقین رو بی اثر کردم، یعنی یقین اثر خودش رو بخشیده. نقض الیقین به شک. یقین داشتم به طهارت، شک میکنم در طهارت و نجاست. اگه اثر نجاست رو بار کنم، یقین رو به شک چیکار کردم؟ شکستم. اما اگر همون اثر یقین رو بار کنم، صدق میکنه یقینش شکست؟ که من یقین رو شکستم، من تازه یقین را دنبالش رو رفتم. نقض یقین به شک در اون جایی که متماثلین باشد، یعنی حکم یقین با حکم شک چی باشه؟ یکی باشد. در اینجا نقض صدق نمی کند، نقضه صدق نمی کند. شکستن وقتی است که برخلاف او عمل کنی، اونجا شکوندی، اونجا شکوندی. اگر ازش تعریف کنی شخصیتشو شکوندی یا شخصیتشو کمک کردی؟ کمک کردی. شکوندن وقتی که شخصیتشو چیکار کنی؟ بشکونی. پس نقض الیقین به شک، نقض یقین به شک در جایی است که عمل به شک برخلاف عمل به یقین باشد. اگر اثر شک با اثر یقین یکیان، اصلا نقض صدق نمی کند. مورد روایات استصحاب نیست، بلکه مورد کیه؟ مورد قاعده است. اصالت و طهاره قاعده اشتغال، حرمت تشریع و حکم عقلی. پس در موارد استصحاب و قاعده، یعنی چی؟ یعنی حکم هم مال شک هم مال واقع. مثل استصحاب و طهاره، اصالت و طهاره. استصحاب الهل، اصالت الهل. استصحاب و عدم حجیت، حکم عقل به عدم حجیت. اصالت و حرمت تعبد، قاعده حرمت تعبد. در این جور جاها اصلا استصحاب جاری نمی شود از باب عدم از باب موضوع اصلا. السلام علیکم فردا.